الرحمن الرحیم که فیصل استاد فرهانی صفحه 168 سیه آبان 96
امین و صلی علی محمد و آله الطاهرین بحثمون اگر خاطر دوستان باشه در مسئله شرطیت ابتلاء به تکلیف بود. گفتیم که در مسئله شرطیت ابتلاء به تکلیف کتابای شما صفحه چنده؟
168.
پس منم باید تقریبا حدود 168 حدود بکنم 74 و 5 باشه. با کتابای شما تنظیم نمیشه. چرا اینطور شد؟ حالا بخونیم تا بگیم تا بی پیداش کنم. عرض کنم خدمت شما بحث ما در مورد شرطیت ابتلاء به تکلیف بود. گفتیم تو شرطیت ابتلاء به تکلیف مرحوم شیخ دلیلی رو اقامه کرده و اعتقاد داره که این دلیل فقط شرطیت ابتلا رو در محرمات در تکالیف تحریمیه توجیه میکنه. مرحوم آخوند اعتقاد داره که اون دلیل اعم از تکالیف تحریمیه و تکالیف وجوبی است. و البته در مقابل این مطلب قول مقابل وجود داره که اصلا ابتلا به تکلیف شرط تکلیف نیست. خب اونایی هم که ابتلا رو شرط تکلیف نمیدونن علا قسمه اینن، کسانی که حد وسط آخوند و شیخ را قبول ندارن، کسانی که حد وسط آخوند و شیخ را قبول دارن اما اون حد وسط رو در احکام شرعی جاری نمیدونن. بعد حالا این دوتا غیر از مرحوم امام رحمت الله علیه که امام به خاطر خطابات قانونی اصلا مسب به بحث رو جدای از اینا میدونه. پس در واقع بین چهار یا پنج فرقه فکری اینجا وجود داره تو مسئله ابتلاء به تکلیف. استدلال مرحوم شیخ و آخوند ابتلاء تکلیف رو به عنوان شرط، حالا گفتم شیخ فقط تحریمی، آخوند هم از تحریمی و وجوبی میدونست. دلیل هم مسئله لقلیت و طلب حاصل بود. لقلیت و طلب حاصل که اون طلب حاصل اشد و مناسبتن با شبهات تحریمی است. یعنی به چه تقریب؟ ببینید قراره که در شبهات تحریمی قرض المولا عدم و تحقق هذا الفعل فی الخارج باشه و وقتی مورد از محل ابتلا خارجه خود به خود تحققی اتفاق نمی افتد، پس طلب الحاصل می شود. این طلب الحاصل اشد و مناسبتن تقریرش با شبهات تحریمی. اما لغویت میگه که آقا وقتی که یکی موردی از محل ابتلا خارجه بحث نحوه لغوه، هم وجودن هم عدمه، چون نمیشه او رو به تحقق یا عدم تحقق کشوند چون از محل از قدرت خارج. که خود این معنا هم میتونه شاهد دیگه‌ای باشه که مرحوم آقای آخوند تو اون عبارت بحث دو تا دلیل نداره، یه دلیل یعنی طلب الحاصل که عطف به لغویت شده با بل، نه بل به عنوان بیان دلیل آخر، به عنوان بیان فرد و اقوای از لغویت یا فرد واضح لغویت بشه طلب حاصل، به شرط این که تو عبارت بخواد شامل حال هر دو بکنه عبارت رو. اما اگر گفتیم که نه، چون مسئله وجوب رو در پاورقی ذکر کرده و عبارت فقط در فضای شبهات تحریمه، یادم عبارت چم خوندیم با هم درسته، من برای همینطور حالا به نظرم خوندیمش. چون اگه بگیم تو پاورقی فقط شبهات وجوبی آورده، عبارت با عبارت نت فقط ناظر به شبهات تحریمی است، خب بل هم واقعا دلیل آخره، ولو فردی از لغویته، اما خودش تقریر آخر. ممکنه کسی اصل لغویت رو نپذیره اما تقریر طلب حاصل و بالاخره دو تا حد وسط و دو تا واسطه در اثبات، و حد وسط لازم نیست واسطه در ثبوت باشه، که واسطه در اثبات باشه کفایت میکنه. هازا تمام الکلام تو اون مطلب. اما نکتتون اخرى بعد از همین جا هم یادآوری کنیم، از همین جا هم آقای آخون ملاک لغویتی را که ملاک فعلیت تکلیفی را که ملاک باب تزاحم هست هم بیان کرد، که عبارتش هم خوندیم تام. خب حالا از اینجا برگردیم سراغ نکتتون اخرى. آقا وقتی که ابتلا شرط تکلیفه، شرط فعلیت تکلیفه، علا نهج اشتراط قدرتی که در باب تزاحم شرطه، این شروط فعلیت دخالت در کجای تکلیف داره؟ خیلی مهمه. این مصرحون به در عبارات مشهور یعنی شیخ و آخون نیست، اما مورد التفات جدیه. ای کاش که تصریح هم بهش میکردن، به لوازمش تصریح کردن، اما به خودش تصریح نکردن. آقای شفیع زاده به چه درد میخوره تصریح به این مطلب؟
مراتب
حکم، تصویر اطلاق، حد وسط اصلی باب مقدمه واجب، حد وسط اصلی باب اجتماع امرونه، خیلی چیزها دائر مدار جواب به این سوالن تو علم اصول. تعیین دقیق ناحیه مورد اشتراط، وقتی میگیم یه چیزی شرط تکلیفه، شرط کجایه، به کجای تکلیف خورده، به چیه تکلیف خورده. الان من خودشو میگم اینجا، بعد اشاره به اون دو سه تا ثمره هم میکنم که بیشتر واضح بشه برای تحقیقاتتون و زود رد شیم ازش. ببینید در اینجا وقتی میگیم قدرت شرط تکلیفه در با شرط فعلیت تکلیف در باب تزاحمه، یا میگیم اینجا ابتلا شرط فعلیت تکلیفه در باب علم اجمالی، این شرط حد وسط چه ببینید اول تا بفهمیم شرط در چه ناحیه‌ایه. حد وسطش لغویت فعل مولاه. این حد وسط نه اینکه متعلق التکلیف رو محدود میکنه، اصل فعل رو به ما انه صادر من المتکلم الحکیم المختار محدود میکنه. پس اصلا دلالتش دلالت عقلیه نه دلالت لفظی، کاری به متعلق و تکلیف نداره، که متعلق و تکلیف رو وسعه المولا او زیقه. فعل مولا به ما انه فعل للمولا داره لقب میشه اگر به غیر مقدور تعلق بگیره. خب حالا نگاه کنید فرق ای با دیروز درس اگه یادتون باشه بین ابتلا و بحث قبلمون چه فرقی میذاشتیم؟
واقعی
میگفتیم اون استرار مال مصالح و مفاسد واقعیه و انشاء حکمه، اما ابتلا مال فعلیت حکمه. الان دوباره معلوم میشه مصلحت و مفسد قائمه به چیه؟ به متعلق و تکلیف، کار به فعل مولا نداره. فقط مولا وزحهو بینهو و ما محمد الا رسول، اللهم صل على محمد و نه این که او داره الحسن ما حسن و شار و القبیح ما قبح، نه الحسن ما کان فیه مصلحه و القبیح ما کان فیه مفسده، لکن هو وزحه رسول نبیون نبعن وزحه، ها اینطور میشه. پس مصلحت و مفسده مال معدان، مال متعلقن، مال فعل مولا به ما انه فعل نیستن. اما اینجا لغویت مال فعل به ما انه فعله،
لذا دلیلش هم محال لفظی باشه، نه اینکه تو متعلق نمیشه چیزی عقلی باشه ها، اونجا هم میشه لفظی باشه هم میشه عقلی باشه، اما عقلی که کاشفان عن المصلحه فی المتعلق، اینجا عقل داره ایجاد محظور میکنه تو فعل به ما انه، فعلی که صادر عن المتکلم الحکیم المختار. لذا وجه دیگری از تفکیک بین استرار و ابتلایی که الان محل بحثمونه داره واضح‌تر میشه. کما این که اصلا این ابتلا ربطی به معدا نداره، نمیخوایم بگیم تو معدا مصلحت و مفسده داره زیق میشه. آقا مصلحت واقعا تو اینه، مفسده واقعا توی متعلقه است، لکن نمیتونه مولا بهش خطاب کنه. از همینجا هم معلوم میشه حد وسط آخون درست تر از حد وسط شیخه. شیخ گفته در شبهات تحریمی حد وسط جاری، اما در شبهات وجوبیه جاری نیست، چون در شبهات وجوبیه مولا نوکری مصلحتیه، میخواد تو شبهات تحریم مولا میخواد ما در مفسده نیفتیم، خب نمیفتیم وقتی ابتلا خارجه، اما در شبهات وجوبیه مولا میخواد ما به مصلحتی وجوبه دیگه برسیم، و برای رسیدن به این مصلحت همین که امکان داشته باشه فلو فرض داشته باشه که ما یه جایی به مصلحت برسیم، مولا میگه تش آخون داره که بابا اینجا امکان نداره ما به این مصلحت برسیم، خلط نباید بشه بین مصلحت معدا و حد وسط لقبیتی که اینجا ناظره به فعل حکیم به ما انه حکیمه. بابا مصلحت معدا بره هست، قسم آیه هم میخوریم هست، اما امکان نداره ما به اون مصلحت معدا برسیم. اگر امکان داشته باشه که آخوندم قبول داره که احتمال وصول به اون مصلحت یا مفسده هم باشه، کافیه برای اینکه آخوند فعلیت تکلیف رو درست کنه، اما وقتی میبینه ما به این مصلحت و مفسده نمیرسیم دیگه رایی وجود نداره برای حرفش. البته حرفش خود دارم با فضایی که آخون تصویر کرده معنا میکنم، خودم اعتقاد دارم حرفش معناش چیز دیگه ایه کلا، اینم بگم گردنم نیفته الان قبل آخون دارم تقریر میکنم حرف شیخ خانم. حرف شیخ میتونه به حرف امام برگرد تو خطابات قانونی، صریح عبارت شیخ هم دو سه جا هست، اما حالا من کار به حرف شیخ با قرائت آخون دارم معنا میکنم و کیف میکنم. پس بالاخره مصب رو ما معلوم کردیم، با توجه به این توضیح از همینجا معلوم میشه که ما در جایی که شک در ابتلا و عدم ابتلا بکنیم، یعنی شک در فعلیت و عدم فعلیت داریم. وقتی شک در فعلیت داشته باشه مجرای براءته، چون شک در اصل تکلیف. خب حالا اما چون مصب به این اشتراط به فعل حکیم برگشت نه به معدا، اینجا جای تمسک به اطلاق دلیل نیست، چون اطلاق و تقیید ناظر به چی هست؟ ناظر به معدان، ناظر به متعلق هست. اطلاق و تقیید به ما انه فعل للمتکلم الان مورد بحث ما، نه به ما انه که مطلقان او مقید هست، کار نداریم. خطاب ببین، اطلاق و تقیید دو نوع تفنن زبان شناسانن، دو نوع روش خطابن، خطاب مطلق، خطاب مقید، سلام علیکم، خطاب علا نهج جمله خبریه، خطاب علا نهج جمله انشائیه، خطاب علا نهج مفهوم، خطاب علا نهج منطوق، خطاب علا نهج مثلا عدات تعلیم، خطاب علا نهج حکمت، اینا همه تفننای زبان شناسانه. یعنی اذا اراد المولا، اذا اراد المتکلم بیان شیئن، ها با چه قالبی، با چه سوق العباره اینو بیان میکنه؟ با این سبک گفتار. دقت کردید؟ اینا لذا میگیم باب علم، باب الفاظ مهمه، چون زبان شناسی خطابات شرعیه. اما الان ما اصلا کار نداریم، قرار این حکم شرعی با چه نهج بیانی بیان بشه، الان داریم فعل حکیم لغو صادر بشه به ای بیانه، به ای طریقه، به ای سبکه. حالا اگه خواستید بگید لمی داریم حرف میزنیم، نه اینی، اما این لم و این غیره مشتق لفظی ها، واسه اینو بدید، چون بعضی طوری هم گفتنش اشکال هم نداره، و گفتنش بچه‌ها اشکال می‌کردن، گفتن نه ما لمی به دردمون نمیخوره. بابا تو شما چرا یه چیزی درست می‌کنی بعد خودت هم بهش اشکال می‌کنی؟ الان چون مصب به ما فعل حکیمه، به ما انه حکیمه و حد وسطمون هم عقلیه، باز تمسکم آقای کاظمی به این نیست چون تو حد وسطم عقلی از اطلاق استفاده نمی‌کنم و دوباره تفکیک بشه. آقای خسرو گفتم میشه که یه چیزی تو معدا دخیل باشه اما عقل بفهمتش و شارع بیانش نکنه، لفظاً بیانش نکنه، اونجا عقلیه که در سلسله علله کاشفه از قیوده در حکمه، مثل قصد امر، مثل قصد وجه تمیز، به شرطی که عقل بفهمتش. اینا قیود ذو مصلحت داخل معدا، اونجا تو مصلحت مفسد دخیلا عقل ممکنه بفهمدش، ممکنه شارع عقل نفهمده شارع خطاب کنه. اونجا که میگفتیم واجبات شرعیه التافون للواجبات العقلیه، منظور واجبات عقلیه ای که تو مصلحت معدا دخیلا، اما اینی که الان داریم میگیم عقل ناظر به فعل حکیمه به ما انه و حکیم، مثلا کار به معدا و مصلحت نداره. خب دوباره کلمه عقل حد وسط اصلیمون نیست بگیم چون عقلیه اطلاق نمیشه، نه نه نه، چون اصلا ربطی به معدا نداره ما کاری به اطلاق نداره. دیگه نمیدونم واضح شد یا نه، دیگه بیشتر نمیدونم با چی بگمش. که
به نظر میاد مثلا ابتلا و عدم ابتلا یعنی تو بحث مکلفون به باشه، یعنی تو بحث اصلا به مولا برنگرده، مولا احکام برداشت قضای حقیقی است بیان کرده، حالا ما
داریم تشخیص بدیم که این میخواد یه لحظه اینو میخواد تو تقریر آخوند دخالت بدی یا اشکال بگیرید با آخوند؟
اشکال بگیرم
باش، اشکال من قبول دارم، من الان اصلا تو مقام اشکال نبودم، فعلا میخوام شیخ آخوند و مدرسه شون رو بفهمیم. یه اشکال رو خیلی واضح محقق نائینی گفته، خیلی واضح هم گفته، الان نمیخوام وارد اشکال بشم چون شؤوناتی داره، اون رو الان اشاره میکنیم. فقط آقا حل شد این تیکه، ای حل شد همین اینو عبارت چه بخونیم بعد بریم سراغ ولو شک فی ذالک، لو شک فی الابتلاء و عدم الابتلاء کان المرجع و البراءه، مرجع البراءت، درست شد؟
لا شک موضوعیه
یا حکمی چطور؟ جانم شک حکمیه، این اصلا به عبارت دیگه اصلا نه موضوعیه نه حکمیه مصطلحمون، چون شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه مصطلح ما همش در درون خطابه نه بر خطاب. اینجا شک در یک مرتبه از حکم، در واقع شک در فعلیت حکمه، کار نداریم اصلا موضوع حکم مشکل داره، محمول حکم مشکل داره، خطاب مشکل داره، خلط امور خارجیه مشکل داره، کار به اینا نداریم، اصلا وارد معدا نمیشیم، وارد ریز جزئیات خطاب نمیشیم، داریم میگیم چون فعل حکیم لغوه، حد وسط اینجا خورده، حالا براءت داره روی میاد، چرا؟ چون براءت حد، حالا حد وسط براءت چی بوده؟ حد وسط براءت شبهه موضوعی یا حکمیه نبوده، اینو ما فهمیدیم که میتونه معداش باشه. حد وسط براءت کل ما شککنا فی الکلفت زائده، اعم از اصل تکلیف یا تکلیف در جزء و شرط، لذا بگیم کلفت زائده اعم بشه، ها کل ما شککنا فی الکلفت، اینجا هم شک در کلفت زائده داریم ما، بخاطر که شک داریم تکلیف فعلیت رسیدی یا نه، همین که شک داریم به فعلیت رسیدی شک داریم که زممون مشغوله یه به یه بار اضافی شده یا نشده. صدق عنوان بر صدق موضوع براءت درسته، اگه موضوع براءت مساوی باز که عنوان کلفت زائده و اصل تکلیف داشته باشه اینجا رو در نمیاد، ولو این از جنس شبهات حکمیه و موضوعیه مصطلحمون نیست، چون اصلا مشکل ما تو خطاب نیست یا مشکل ما تو کشف مصادیق خارجیه خطاب نیست. بخونیم لو شک فی ذلک کان المرجع هو البراء، گفتم این تیکه رو ای کاش به همین صراحتی که من بیرون گفتم تو عبارت میگفتن آخون و شیخ، اینو نگفتن در جا به جا به لوازمش تصریح کردن که الان گفتم تو زدم، همینطور آخون گفت، آخون همینطور تو قدرت در زدم گفت، لذا حرف محقق کرده که در باب قدرت شرعیه رو نفی کردن، خیلی سریع اینو گفت. لوازم شه میگن خودشه نمیگه متاسفانه.
اصلا بابا شما یعنی ما تو مراد جدی مولا شک
داریم؟ نه اصلا کار به معدا نداریم. مراد جدی، مراد استعمالی، اینا همه خطابن، اینا درون خطابن. خطاب یعنی متعلق. ما اصلا کاری به اونا نداریم. ما شأنیتش رو دعوا داریم الان. لعدم القطع بال اشتغال چقدر قشنگ. چرا برای اجاریه؟ نه چون حکم شبه بکنن، نه چون شبه موضوعات، به خاطر اینکه ما قطع اشتغال ذمه نداریم. درست شد؟ خب حالا برگرد. کان المرجع و البراءه لا اطلاق الخطاب. رفقا عبارت خیلی به ظاهر زننده است. میدونی چرا؟ چون یه طرف عطف حکم فقاهتیه، یه طرف عطف دلیل اجتهادیه. چی جوری جور شد؟ لا یصحح الا با این توضیحی که بیرون عرض کردن. ما اینجا نمیتونیم به اطلاق خطاب مراجعه کنیم چون کار با معدا فعلا نداریم. چند قشنگ ضرورت انهو لا مجال للتشبث به اطلاق الخطاب، حق دست اندازی به اطلاق خطاب نداریم الا فیما اذا شک فی تقیید به شیئه بعد الفراغ عن صحت الاطلاق. بدون اون تقیید، اطلاق و تقیید کجا درست بودن؟ عبارت. خب بیام سراغ این تیکه عبارت هم باز توضیح بدیم، مطلب بیرون واضحه. حالا این تیکه حد وسط عبارت معلوم کنیم بعد دوباره بیام شروع عبارت. این عبارت عزیزان خیلی شبیه به عبارت تقسیمات ثانویه، مثل بحث قصد امتثال عهد. به چه بیانی؟ به این بیان که چون تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملک است، تا امکان اطلاق نباشد امکان تغییر. چون تا شأنیت ملک نباشد، نبود ملکه، عدم الملکه اثبات نمی کنه. الملکه تو القید، باید شأنیت الملکه باشد، شأنیت و عدم الملکه هم باشد تا بعد هم تغییر داشته باشیم و هم اطلاق. درست شد؟ باز یه حد وسط شبیه به باب تقسیمات ثانویه، لذا بحثو شبیه میکنه به قصد امر. اما حالا من گفتم حالا فرقمون با قصد امر چیه؟
اون در مورد
متعلقه، در مورد مصلحت و مفسده معداه. فقط قایت الامر شارع نمیخواد بگتش چون عقل میفهمتش. درست شد؟ و الان بحث ما اصلا در مورد معدا نیست. اما این حد وسط اطلاق و تقیید درسته تو بحث ما با همون تقریب. چرا؟ حالا بیایم رو ابتلا پیادش کنیم. ابتلا شرط فعل متکلمه به ما انده و حکیمون. اگر این شرط خراب بشه، فعل متکلم به ما و حکیمون نمیتونه به وجود بیاد، نمیتونه به وجود بیاد. وقتی نمیتونه به وجود بیاد یعنی قابلیت اصل تحققش مخدوشه، نه اینکه اصل تحققش هست شأنیت این فعل در محیط قید مشکوک باشد یا نباشه. اصل وجودش مخدوش شد، یعنی شأنیتی که ما میخواستیم مقدمه ملکه و عدم ملکه کنیم که اصل وجود شیء او داره مخدوش میشه. وقتی اینطور شد عبارت درست شبیه به حد وسط اطلاق، یعنی داره با حد وسط اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه میگه، اما به نحوی قابل انطباق بر بحث خودمونم. یعنی دو تا مصداق داره، یه مصداقش قصد امر، یه مصداقش بحث ما. یعنی دو حالا تطبیقش بدیم رو عبارت. لا مجال للتشبث به اطلاق الخطاب الا در کجا اطلاق رو میشه تمسک کرد؟ جایی که شکف تقیید بعد الفراغ عن صحت الاطلاق، یعنی بتونه خطابی باشد و این خطابه بدون قید باشد تا بهش بگیم مطلق. لا در ما نحن فی الان اینطوره، فی ما شکه فی اعتبار شیء فی صحت خود اطلاق. خود اطلاق هم اگه بخواد صحیح باشه باید اول این شرطه باشه. این شرطه چیه که حتی اطلاق مبتنی بر اوه؟ ابتلا. ابتلا چه دخالتی داره که حتی اطلاق مبتنی بر اوه؟ چون اطلاق هم به ما انه خطاب من المتکلم الحکیم، اصل الخطاب مبتنی بر ابتلاه. عبارت دغدغه داره ها، دارم میگم برای همینم تقریر کردم، تصحیح میشه اما بی دغدغه نیست. ای کاش که همون ابتدا آخون اونطور که من توضیح دارم با مراتب و حک توضیحش میداد مشکل حل بشه. حالا خب تأمل لعلک تعرف ان شاء الله. خود چند فهمید که مطلب خیلی خموز داره دیگه، تأملم از باب اشکال خودش میگه لعلک تعرف ان شاء الله، اشکالی نداریم به مطلب، مطلب درسته واقعا، حد وسطی که آخون گفت درست. حالا رفقای عزیز عنایت کنید. جانم ها، خب حالا میخوام نعمم بگم که بعد نکته رو عرض کنم. آقای آخون، رفقای عزیز عنایت کنید، آقای آخون با من باشید رفقا. آقای آخون یه مطلبی در عبارت شیخ طرح شده، آقای آخون ناظر به او این نعم رو نوشته. خب اون مطلب چیه؟ شیخ میگه آقا گاهی اوقات درسته ابتلا به این تقریری که گفتیم نقشش عقلیه در فعلیت تکلیفه، چون لغو میشه خطاب از متکلم حکیم وقتی مکلف ابتلا نداره، اما گاهی اوقات ابتلا هست ما ازش خبر نداریم. یعنی چی هست و ما ازش خبر نداریم؟ مثل مقدمه مفوته، من نمیدونم تا زمان حج زنده میمونم به ابتلا به تکلیف پیدا میکنم یا نمیکنم. ببین گفتم بحث اعم از حتی اعم از قدرت باب تزاحم هم هست. یادتون اول بحث دیروز درسی هم اینو مفصل توضیح دادیم، گفتیم حد وسط ابتلا و حد وسط قدرت باب تزاحم توی رتبه و وزنه در مقابل اضطرار قبلی. خب آقا تو باب مثلا تو مقدمات مفوته چجوریه بچه ها؟ ما نمیدونیم زنده میمونیم و مبتلا به تکلیف میشیم یا نمیشیم، اما مولا که میدونه ما مبتلا به تکلیف میشیم. درسته اصل کلیت ابتلا شرطه به این شکلی که گفتید، لکن تشخیص مصداق ابتلا گاهی اوقات برای ما آسون نیست، و چون ما اشراف نداریم نمیتونیم از فهمونا که عدم ابتلاء نتیجه بگیریم واقعا ابتلاء به حکم وجود نداریم، ما ابتلاء رو نیافتیم. از اینجا تو عبارت شیخ یه ابتلاء تعبدی درست شده، ابتلاء اما تعبدی، یعنی تعبد که تو ابتلاء پیدا میکنی، تعبد که ابتلاء داری، حالا زمانش میرسه میبینی پیش من مولا، چون لیس عند ربک صباحون ولا مسا، گذشت و آینده نداره. تو چون گذشت و آینده داری فکر میکنی ابتلا، من میدونم تو ابتلا داری. خب پس اصل ابتلا تعبدی معلوم شد آقا، ابتلا تعبدی. گفتم این یه نکته بوده تو عبارت شیخ اومده، عملا الان این بحثی که داشتیم که این ثمره دیگه نداره اون موقع، مگر بتوانید خودتون بگید موارد رو هم جدا کنید، بگید این موارد مواردیه که ما ابتلا رو نمیتونیم در مثل مقدم فاوته که به خاطر زمان آینده، اما این مورد مورد ابتلا، چون بالفعله همه افرادم دور من اینجا من میتونم ابتلا رو، مگه بتونید تفکیک کنم؟ اما یه حد وسط، یه حد وسطیه، اینم تو بحث هست، این هم بالجمله اینم تو سبد معلوماتتون بذارید که یه سری موارد ابتلا را نحن لا نعلم و شارعو یعلم. خب آیا پس اصلش معلوم شد دیگه، دیگه گیر نداریم رفقا. خب آیا آخون میگه که آقا اگر ابتلاعات اینجور یه جاهایی داشته باشیم، اون موقع میشه بگیم خود این ابتلاع هم شارع باید به ما بفهمه. یعنی چون عقل من یه قانونی داره به نام لغویت و طلب الحاصل، شارع باید اینه به من بفهمونه. خب به چه بیانی میفهمونه شارع؟ به چه بیانی اینو میفهمونه؟ خب میشه بیان دیگه، یعنی ابتلا تعبدیه، شارع باید اینو به من بفهمونه. تا من بفهمم که شارع از چارچوبه اون حکم عقل خارج نشده و البته اینجا از اون مواردیه که شارع داره منو تجهیل میکنه، میگه تو نمیدونی. درست شد؟ خب اینو چجور به من میفهمونه؟ یک بار با بیان و تقیید، یه بار با بیان و اطلاق. خب میگه هر دوش، ببین گفتم بیان اطلاق و تقیید تفنن زبانشناسانه، سبک بیانیه. این مطلب میتونه با دو تا سبک بیانی بگی. سبک تقییدش چجوریه؟ این که شعار عبد بگه افعل لا تفعل هذا التکلیف این به ما انه مورد لل ابتلا. وقتی شعاره داره هم حکم و قیده به ابتلا میکنه، هم داره تکلیفو میندازه گردنم، من میفهمم که مورد ابتلا همه دیگه. درست شد؟ خب یه بار شعاره با سبک اطلاق میتونه اینه به من بفهمه. کجا؟ در جایی که، در جایی که شارع تکلیف مطلق میگه، اصلا اشاره به به ابتلا نمی کنه که من بفهمم ناظر به اون قید عقلی من هست. به ظاهر اصلا اسمی ازش نمیاره که من نظارت شارع رو بفهمم بر اون مطلب، در مقام بیان اون مطلب بودن و احراز کنم، اینو اصلا قید نمی کنه، کلمشو نمیگه. اما شارع خطاب رو گفته ولم یقیده به شیء. خب اینجا اگر این تکلیف، اگر این خطاب و تکلیف مورد الابتلا و مورد غیر الابتلا داشته باشه، نحن نحمله على مورد ابتلا، میگیم من ناظر به مورد غیر ابتلا. اما اگر شارع اطلقه ولم یقیده، لکن این تکلیف هیچ مصداقی نداشته باشه الا اونایی که توهمنا که مصداق غیر ابتلاء، بعد امر شارع دوران بین لغویت و صحت پیدا میکنه. به دلالت الاقتضا حذرا لحمل کلام الحکیم عن اللغویه، باید حملش بکنم به اینکه الشارع یعلم انه مورد للابتلاء.
کشف خلاف شد چی؟
جانم؟
بعد کشف خلاف شد مورد ابتلا واقعا نبود چی؟
به صورت عام استقراقی مورد ابتلا نبود؟ نه. یا کشف خلاف المورد شد؟ خب میگیم یه مورد نیست، یه مورد هست. این تا اینجا شد. اما کشف اختلاف، کشف خلاف استقراق تام شد، راست میگی، اون موقع حرفا شماست. اما امکان نداره دیگه، دعوا زرگریه، خودت هم قبول داری. درست شد؟ پس آقا فتحصل حسیلت الکلام، شیخ اشار فی ذیل کلامه الى ابتلاء تعبدی. ابتلاء تعبدی هم که ابتلاء تعبدی شد، پای شارع تو گفتار بهش باز میشه از مسیری که درست کردیم از اول بحث. دوستانی که دیر اومدن اول بحث نبوده که شاید اذیت شدن، قلق ایجاد شد تو بحث، عذرخواهی میکنم. از اول اون مسیری که درست کردیم خارج شد، چون ابتلا تعبدی شد، چاره تونست بیانی براش درست کنه. بعدا نکته اخرى، آقای آخوند اومد این ماجرای راه شارع و بیانات شارع برای ابتلا تعبدی رو تحقیق کرد تا نشون بده اینجا اگر اسمی از اطلاق یا تغییر میاری که غیر اطلاق و تغییری که الان میخواستی تو بحث موارد مشکوک ازش استفاده کنیم. چون اونجا لمن پای شارع باز نبود به بحث ابتلا، لذا گفتیم از اطلاق نمیتونیم استفاده کنیم. اینجا راه ورود شارع به این ابتلا باز شده، این ابتلا تعبدی شده که داریم اسم از اطلاق و تقیید یعنی شعونات خطاب بیاریم. و البته اینجا میشه گاهی از اطلاق هم استفاده محل ابتلا که اما این ابتلا با اون ابتلا که محل بحثمونه، این اطلاق با اون اطلاق دوتاست، تناقضی با هم نداره.
اینجا اصلا چرا شیخ، چرا
آخوند
رفت سراغی که از خطابی ابتلا درست؟ چون حکم عقل یه کبرا کار با مصادیق
نه، شیخ گفته بود آخوند میخواست درست ببینید برم داره درس پاره یه کسی سر درس من انقلت میکنه میگه بزرگوار شما یه حرف خطاب ساختی خیلی اجتهاد خوشگلی بود ظاهرش. گفتی که اصلا ربطی به شیخ همون شیخ چیشون گفته بود اطلاع شارع میتونه از اطلاق شارع ابتلاع بفهمی؟ شده یه مثلا مجهول یه مشکل، شیخ آخون ماهیت شناسی کرد این ماجرا رو نشون داد منم اینو قبول دارم. تو هر بار کلمه اطلاق میشنوی فیلت یاد هندستون نکنه بابا، اطلاق یک تفنن زبانی شده، یک صناعت الخطاب، صناعت البیان و ایصال الحکمه. اما این صناعت تو چه موردی میخواد مصب بشه درست کن؟ مصب به اینجا ابتلاع تعبدیه، مصب به اونجا اصل ابتلاعی که عقل میخواد بفهمه. اینا ربطی به هم نداره.
اصلا
چرا رفت سراغ مستاقیابیش؟ خب دیگه شیخ رفته بود،
شیخ چرا رفت؟
حرف ما الان من میخوام یه پشت بندی بگم، اون بگران به قصه است الان میریم سراغ او. اما فعلا نشه، خب فعلا اصل توجیه بشه عبارت آخوند چرا رفت. خب شیخ گفته بود آخوندم ملاکش درست کرد، ملاکش درست کرد که باز حرف قبلی خراب نشه. پس این نعم استدراک از حرف قبل نیست،
از
استدراک از چیه؟ چرا با نعم و نعم استدراک؟ بالاخره استدراک از چیه؟ استدراک از اینکه بله میشه یه جاهایی از اطلاق برای ابتلا استفاده کرد، اما این غیر از بحثه. نه، لو کان الاطلاق فی مقام، که اون مقام این چنین صفت دارد، یقتضی این مقام بیان تقیید بالابتلاء را، باید مولا قید ابتلاءشو بگه. البته کجاهاست که این مقام درست میشد؟ کجاهاست؟ این فارسی عربی شده، این جمله صدر و ذیل نداره. این یقتضی بیانت تقیید بالابتلا اشبه به جواب لو شرطیه است، همین لو شرطیه که الان میخوام براتون بخونم. اما اگر لو شرطیه رو براش مقدم کنیم عبارت خراب میشه بچه ها. اینا این عبارت رو بعد اول ترجمه به فارسی کنیم بعد جمله شرط رو مشروط چه درست کنیم. جهت محتوایی این یقتضی مشیر به جواب لو شرطیه است، نمیگم خود جوابه، مشیر به جواب لو شرطیه است، مشیر به جواب، اما جواب صحیحه هم نیست. یعنی اگر لو مقدم کنیم عبارت درست در نمیاد، عبارت فارسی بوده عربیش کردنه فقط. یعنی این عبارت بگم ببین، حالا من اینطور که معناش میکنم عبارت درست میشه. ببین، لو کان الاطلاق فی مقام، اطلاق در جایی است، یعنی مولا مطلق گفته ولم یصرح بالابتلا و عدم الابتلا، اونم کجا؟ فی مقام که یقتضی این مقام بیانت تقیید بالابتلا را. چرا یقتضی؟ چی شد که این مقام نیاز به تصریح به ابتلا داره؟ این مقام اگه چه خصوصیتی داره؟ لولم یکن هناک ابتلا اون مصحح للتکلیف، اون مقام این خصوصیتو داره. اگر این مقام از مقاماتی باشد، اگر این مقام از مقاماتی باشد که تو اون مقامات به هم به صورت طبیعی ابتلا قابل کشف نیست. ببین وقتی مولا یه خطاب میکنه عقل باید حداقل فی الجمله یه جایی برای ابتلاش تصویر بکنه تا خطاب لعقل حسب ابتلاء عقلی، اون قاعده کلی عقلی، عقل باید یه مصداق ابتلای براش پیدا کنه که اون مصداق خطاب لعقل نباشه. حالا عقل برای هیچ خطا هیچ مصداق ابتلای پیدا نمیکنه. لذا دوران پیدا میکنه که این خطابه لغو باشه یا ما نفهمیمش. اینجا یقتضی که مولا خودش قید را بیارد. اگه آورد که نون تقیید میخوریم، اگر نیاورد نون چی میخوریم؟ اطلاق. اما به چری؟ به چه تقریری؟ کلمش بگو نگفت. دلالت الاقتضا از باب حذر من حمل کلام الحکیم علی اللغویه. اینجا کان الاطلاق. آقا جواب لو شرطی اصل بعد نعمو بیا، لو اصلی. اینجا کان جواب اون لو بالایی است. کان الاطلاق و عدم و بیان تقیید دالن علی فعلیتهی، فعلیت التکلیف و وجود الابتلاء المصحح، المصحح لفعلیتهی و وجود الابتلاء المصحح ولو نحنو لا نعلمه بعینه. خب حالا این حرف مبتنی بر یه مقدمه است که مقدمش نگو، وجود ابتلاء تعبدی. نه ای کاش میگفت چون ما یک سری ابتلاءات تعبدی داریم، این تفسیر اجتهادی او میشود، این توضیح تحلیل گونه او میشود. من میخوام تحلیلش کنم، این توضیحشه. میخوام اجزاء این خانه رو آنالیز کنم، این میشه. عبارت ها مجمله، یعنی کسی عبارت قبل و بلد نباشه نمیتونه عبارت رو شرح کنه. عبارت متن پژوهشی نیست، یعنی متن مطالعاتی نیست که خودت سه کتابی بخونی، ها همطور بخونیش بری جلو خود بفهمی. اینو باید حتما قبل شما بیرون بلد باشی مطلبی تا بتونی از دل عبارت بیرون بکشی. خب تمام شد رفقا، حالا عنایت کنید. حاضا تمام کنم. این ماجرا ابتلا و عدم ابتلا که در خود رتبه قوه قدرت بر خطاب، قدرت بر امتثال، یعنی باب تزاحم، این ارتباط وثیقی با یه مقدمه داره. اون مقدمه هم کیفیت الخطابه. به چه تقریری؟ نگفتم خطابات قانونی، کیفیت الخطاب. ببینید این حقیر سراپا تقصیر. ادعایی دارم خیلی از چیزهایی که محققین امروز تو علم اصول به اسم خطابات قانونی میگن، اینها خطابات قانونی نیست و اینا ثمره خطابات قانونی هم نیست. یا اول بگو خیلی از چیزهایی که امام به عنوان ثمره، اگه واقعا خطابات قانونی امام همی باشه، اشتهره چیزایی که ثمره این خطابات قانونیه، میشه بدون التزام به این خطابات قانونیه اون ثمراتو داشت. با دو مقدمه. یک، شناخت مراتب حکمی که آخوند توضیح داده. دو، خطابات عام که باز خود آخوند این رو تو عام خاص توضیح داد مفصل. مقدمه خطابات مشافهه تو مطلق مقیدم نونش خورد، تو قدر متقن در مقام انتخاب نونش خورد. به چه تقریری؟ ببینید رفقا، این استدلال مبتنیه بر اینه که خطاب نحوکه شخصا صادر بشه. افعل، بعد میگه خب من خوابم، باش بودم نمیگم، لغو. افعل، من قدرت ندارم، اون نمیگم. افعل، خب مبتلا به هم نیست. خطاب ناظر به شخص باشه. اما اگر خطاب ناظر به شخص خاص نباشه، خطاب ناظر به شخص خاص نباشه، هیچ گونه این محظورات دیگه پیش نمیاد. این باز از ثمرات اینه که بفهمیم اول اشتراط مسببش کجاست. مسبب چی شد؟ فعل متکلم حکیم به معنا و حکیمون شد. خب فعل متکلم حکیم اگه نحوه شخص باشه راست میگی، اما نحوه شخص نیست دیگه اشکالی وجود نداره. لذا گفتن بعضیا گفتن اصلا حد وسط درسته، اما این ربطی به خطابات شرعی نداره و این غیر خطابات قانونی ها امام عبیرون گفتن پنج فرقه داری. الان توضیح میدم، الان این رو توضیح میدم، الان یه تیکش رو میگم. بله شرطیت ابتلاء به نحو موجب جزئیه میخوای، اما نه برای من موجب جزئیه، من موجب جزئیه عمومی. خب این که این چیزی نیست که قابل متر کردن باشه. برای 1400 سال 1400 سال پیش تا حالا خطاب مصداق داشته، کافیه چهار نفرم.
ولی مانع انحلالش که میشه،
حالا اون به اون میرسه، اون مقدمه دیگه ایه. اصلا اینا با هم پیوست نباید بشن. مقدمه گفتم دوتا مقدمه عبیرو نکته دارم. پس یکی این که نوع خطاب معلوم کنیم. حالا 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 آقای خسرو بیگی اینجا یه بار باید دقت کنید شیخ بزرگوار مراتب حکم آخوند چی بود، چون نااینی جلوی مراتب حکم آخوند دوتا مراتب حکم داره، یه سیستم مراتب حکم داره. نااینی هم میگه من مراتب رو دوتا میدونم نه چهارتا، انشاء فعلیت. امام هم خب میگه مراتب دوتا میدونم انشاء فعلیت. امام خیلی اصطلاحاتش با اصطلاحات نااینی یکیه، اما حرفاشون تفاوتشون ما بین المشرق و المغرب. لذا ما درس خارج که میخوندیم پیش از اساتیدمون که بیشتر سبک محقق خویی آخوند داشت، نااینی داشت، همیشه دعوایی که داشتیم خب هی میگه یکی از اشکارش یلا از الف و حرف آخوند، حرف امام هم حرف محقق نااینی شد که هی میزنه سر هر بحثی که داشتیم همیشه این قصه داشتیم اولش که الان اینو به ما میگه ما هم باید بگیم نه یکی نیست. بعد اون میگه چرا خب یک حرف زدن. حالا امام ولش کنید شما، نااینی مراتب حکمش با مراتب حکم آخوند چه تفاوتی داره؟ یک
دو تا
که گفته دو تا به نظر من هیچ فرقی نداره. یعنی از جهت چیزایی که تالا خوندیم ها، نه اینکه فرق درس خارجی چیزایی میخونیم، مقداری که مراتب حکم تالا یاد گرفتیم از آخوند که باش این بحث پا میگیره، همینا هم تو مراتب حکم نااینی هست. از این جهت هیچ فرقی با هم نداره. نکته اول
یعنی وجود داره فرق اسم
مرتبه
حکم برش
نذاره انگار یکی دیگه کیفیت الخطاب. نااینی بین مراتب حکم و کیفیت الخطاب هم مزج کرده، مزج ناصحیح یا عبارتش مجمله، نمیگیم مزج کرده، مجمله. این که از نااینی معروفه که احکام علی نهج قضایای حقیقیه، بعد قضایای حقیقیه را علی نهج قضیه شرطیه معنا کرده، که بعدشم حالا یه عده اگر فیلسوف باشن میگن آقا این قضیه شرطیه قضیه حقیقیه نیست، این حقیقیه ملاحادیه نه حقیقیه بو علی سینا. اما حرفایی که حالا خودتونم بلدید قاعدتا شنیدید زیاد شنید، که البته اگر ما دقیق بشیم ممکنه حرف نااینی درست باشه. یعنی نااینی بگه با من درست اشتباه کردم، قضیه حقیقیه درستی نگفتم، اما اونی که تو فقه درسته همین شرطیه است. اصلا حقیقیه بو علی ربطی به فقه
نداره،
او خودش نیاز به اثبات داره. نمیخوام اصرار کنم یه حرفا، اما ممکنه نااینی این دفاع از خودش بتونه بکنه، بگه اونی که تو فقه درسته حقیقیه شرطیه ای، آره تو بهش نگو حقیقیه، نحن نستله، ما دعوانه ما اینو میخوایم. نمیشه او اینجا بیاد، این خودش نیاز به اثبات داره، اون میتونه بیاد یا نه. حالا بالاخره نااینی قضیه شرطیه را هم با مراتب حکمش یکی آورده. چرا نااینی اینطور تقریر کرده؟ گفته احکام علی نهج قضیه شرطیه انشاء میشن متا که تنجز شرط پیدا کنن، یعنی تبدیل به قضیه حملیه بشن به فعلیت میرسن. همین چی شد؟ میگه آقا میگه اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، صحیح حلبی صلات، اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، وقتی زوال حاصل شد، یعنی جمله شرطی خارج شد تنجیزی شد، فصله دیگه، فصله دیگه زالت الشمس، اونجا قضیه حکم شرعی نه به فعلیت میرسه. با این تقریر مراتب حکم و با کیفیت الخطاب یکی کرده. آخوندی دوتا رو هم جدا کرده، مراتب رو یه جا توضیح داده، کیفیت خطاب که عامه یه جا توضیح داده. شما اول باید ببینید وقتمون گذشت، یه حرف برابر مراتب رو چه اثری پیدا میکنه برای کیفیت خطاب، کیفیت چه معلوم کنیم بیاریم اینجا، بعد ببینید فرق مثلا به حرف آخون با حرف میرزا تو چیه. مثلا لحظه مخبر Yeah.